باز هم سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تو این سحرهای پرنور همراه ما هستید. انشالله بهترین اتفاقات زندگی به حق به این شبها و روزها بر همتون محقق بشه و از سمت خدای متعال سرازیر. حاج کاشانی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا تشریف داشتن و دارن، حاجای بنی فاطمه، هر کس در این شبها خدمت میکنه به مردم در هر لباسی هر جایی، روزداران عزیز در همه دنیا، شیعیان امیرالمومنین، به همه عرض سلام و ادب و احترام دارم. شهادت امیرالمومنین باز هم تسلیت عرض میکنم. امروز هم سال روز رحلت مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه بود. من نیت میکنم اگه چیزی ثوابی داشت این عرایض ناقابل ما به روح مطهر ایشون تقدیم میکنم
انشاءالله. خیلی خوب، چی از این بهتر. بفرمایید وارد بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه که امشب محضر عزیزان میخوام تقدیم کنم و در محضر این آیه کریمه هستیم، هشتمین آیه سوره مبارکه مائده است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، در راه خدا قیام کنید و شهادت وقتی میدید با عدالت شهادت بدید. اگر از کسی بدی دیدید، بدی سراغ دارید، اذیتتون کرده، حالا اومدن مثلا مشورت برای ازدواج بگیرن، دیگه چارتروش اضافه نکنید. اگر چیزی هم قرار شد بگید که در حیطه مشورت بود، در همون اندازه بگید. خوبیهاشو ندید نگیرید، اضافه نگید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا، و دشمنی ها باعث نشه که نوبت شما که رسید، زور که دست شما اومد، قدرت که دست شما اومد، دیگه تا میتونید از عدالت خارج بشید. دشمنی های اونها، ظلم های اونها باعث نمیشه شما هم ظلم کنید،
شما رو از مسیرتون منحرف نکنه.
بله، اگر حقی هست دادگاهی و فلان، اعدلو، عدالت داشته باشید. و اقرب للتقوا و اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، ان الله خبیر بما تعملون. این آیه عامه، برای همه ماست، در همه قرون و اعصار. قدرت دستت رسید، جای حرفتو می‌خریدن، امضاتو می‌خریدن، با گوشه چشمت لشکری جابجا می‌شد، حتی به ظلم شده بود تو حق ظلم کردن نداری. بله، حق تو میتونی بری بگیری، ولی ظلم نه. واضحه که سر، عرض کنم خدمت شما، مصداق و مصداق اتم و اکمل این آیه کریمه، یکی هم حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه، امیرالمومنین که موضوع امشب ما انصاف همراه با تقوای حیرت انگیز امیرالمومنینه. امیرالمومنینی که به او ستم شد و وقتی کار و قدرت به دستش رسید، عجیب ایثار کرد در انصاف، بیش از انصاف عمل کرد حضرت. یکی شد دیشب عرض کردیم، ناقص موند. عرض کردیم محضر عزیزان که قاتل امیرالمومنین فقط ابن ملجم نیست، تمام کسانی که راضی ان به فعل ابن ملجم، محرک او بودن، خوشحال شدن، همه قاتلن. اما حضرت ببینید، میدونستن یه انحرافی در امت ایجاد شده که طرفداران خلیفه مقتول در دو دوره قبل این اتفاق افتاد، یه عده‌ای رو به ناروا کشتن. حالا اون خلیفه هم که کشته شد، چه اساسا قبول نداشت این کارو ها، ولی طرفداران این کارو کردن. خلیفه دوم که کشته شد، پسرش 5 نفر بیگناه رفت کشت. خلیفه سوم که کشته شد، چند صد نفر، شاید تا 700 نفر در بصره قبل از این که تو سمت خدا بحث کنیم، قبل از این که جنگ جمل شروع بشه کشتن. یه نفر رفت قرآن بخونه، تیرباران کردن که چی؟ خونخواهیم. آقا چند نفر؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه که میتونست دستاویز قرار بده که قاتلای من یه عالمن، دیشب توضیح دادیم. بله. ولی این کارا نسبت به این اسیر فرمود حتی بسترش نرم باشه.
این همون ایثاره،
ایثار در انصافه. بله. و بعد فرمود فقط یک نفر رو قصاص کنید، نه حالا من گفتم هر کسی راضی، اون مال خدا، مال قیامته. نرید فرد بگیرید یه در رو اعدام کنید، بگید کل خوارج فتنه کردن همه رو بکشیم، ما یکی رو بیشتر قصاص نکنید. حساب من و خوارجی که بهتان زدن با خداست، اینجا قرار نیست شما همه رو قصاص کنید. یعنی حتی حضرت در قصاص کردنش هم جلوی افراط در خونریزی رو میخواد بگیر، و انصاف رو با اسیرتون خوش رفتاری کنید. اصلا کجا داریم همچین نمونه حیرت انگیز؟ صلوات خدا به امیرالمومنین صلوات الله علیه. دیگران دشمنان امیرالمومنین چقدر پول خرج کردن، اتهامات زدن که مثلا حضرت خلیفه قبلی رو کشته و الان راست نمیگه، نستجی رو الا دروغ میگه که من نکشتم، چقدر حرفای عجیب غریب زدن، پول خرج کردن عده حدیث علیه حضرت بسازن. وقتی حضرت پیروز شد، حالا آدم که پیروز میشه و حقم با امیرالمومنین بود و هر دو سپاه بعدن بازمانده هاشون اقرار کردن حق با امیرالمومنین بود، جالبه، یعنی جنگ جمل که تمام شد بین مسلمین هیچ اختلافی نیست، حق با امیرالمومنینه، بازمانده های جنگ جمل هم که شکست خورده بودن در منابع اعتراف کردن حق با امیرالمومنینه و ما اشتباه کردیم، حالا الان وقت اینه که امیرالمومنین انتقام بگیره؟ نه، نسبت به همسر پیغمبر در نهج البلاغه ببینید چگونه مؤدبانه فرمود لها بعد و حرمت و حل اولا، ایشون برگرده با همون احترامی که همسر پیغمبر بود در مدینه زندگی کن دیگه، یه جنگی بود تمام شد.
چقدر تو باید مسلط باشی.
والحساب علالله، یه حساب کتاب بین ماست قیامت. اینجا ایشون همسر پیغمبر بود، احترامش برید همون احترام زندگی کنه.
الله.
کار به جای رسید، این همسر پیغمبر خیلی جنگی صورت گرفته بود، گفت میشه من شفاعت کنم مروان و عبدالله ابن زبیر رو نکشی؟ حضرت آمد بله من میپذیرم.
شفاعتش رو هم پذیرفت.
یعنی هم تلاش میکنه خونریزی صورت نگیره، هم وقتی مجبور میشه جنگ کنه تا میتونه در خونریزی جلوگیری کنه، و بعدم دیگه با این که حضرت میتونه آقای شریعتی به روایت پیغمبر استناد کنه که یا علی حرب و که حربی، جنگ با تو جنگ با منه و جنگ با پیغمبر، میتونه حضرت چه کنه با اینها به استناد روایت قطعی و سطور از پیغمبر، این کارو نکرد. اون یه حساب کتابی قیامت، احترام ایشون سر جاش. زبیر کشته شد، بالاخره زبیر در یه جنگی مقابل حضرت هزاران آدم کشته شدن، زبیر از جنگ رفت بیرون، امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی شنید زبیر کشته شده گریه کرد، فدای وفای شما بشم یا امیرالمومنین، فرمود که زبیر برای ما قبلا زحمت کشیده بود. آقا هیچ کس تو دنیا مثل اهل بیت با وفا نیست
و قدرشناس
خب زبیر هم در ماجرای سقیفه از امیرالمومنین طرفداری کرد، هم در 15 سال اول بعد از پیغمبر اکرم خیلی تلاش کرد اسم امیرالمومنین گم نشه، این طرف اون طرف از فضائل حضرت میگفت. بعد حالا اتفاقاتی افتاد، جنگی شد، حضرت همون قاتل، او هم در جهنمه، او خطا کرد بله، ولی حالا که از جنگ رفته بود بیرون شاید میشد کاری کرد، برای چی بی جهت او را از جنگ رفت بیرون کشتید؟ بعد گریه کرد حضرت، فهمون قبلا خدمت کرده بود. انصافو ببینید، الان یه نفر بیاد با من تو خیابون درگیری بشه، جنگ بشه، خانواده من با خانواده اون شمشیر به دست همدیگه رو بزنیم، بعد از من بپرسن فلانی سواد داره، میگم سواد که نداره، دین که نداره، خسیسم هست، دزدم، همینجوری می خشم داره. حضرت امیر صلوات الله علیه که میتونست استناد کنه به این که ای علی پیغمبر فرمود منکر تو منکر منه، جنگ با تو جنگ با منه و دشمن تو دشمن منه، صد تا جمله دیگه که همه مسلمین هم نقل کردن، حتی نسبت به معاویه و یارانش میتونست اینا رو راحت بگه. حضرت فرمود این حسابا در قیامت، برادران ما بر ما ظلم کردن، بغل کردن، مجبور شدیم بجنگیم، و وقتی کار تمام میشد دیگه حرف نمیزن. شما ببینید در منابع تاریخی که مغیره کسی است که بعد از پیغمبر چه ها کرده با امیرالمومنین و حضرت زهرا، به خودش اجازه میده با امیرالمومنین بیاد صحبت کنه، ما بودیم چه میکردیم؟
چون طمع میکنن در انصاف و عدل.
بله، یعنی میدونه که الان بیاد حضرت به گوشش نمیزنه، میدونه که حضرت بسیار طول عنات داره، اصطلاحاً عجیب خود داره،
صبر و بردباری
حیرت انگیز داره، و برای اینکه به چیزی برسه چنگ به جایی نمیکشه امیرالمومنین. شورای 6 نفره گفتن قبول کن کتاب خدا، سنت پیغمبر و رفتارهای حکومتی دو نفر قبل از شما، فرمود من اینو قبول ندارم. خیلی ها بودن میگفتید یه مصلحتی، نه، از من تعهد میخوان بگیرن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه عهد ببنده یا عهد نمیبنده، عهد ببنده پاش وای میسه. سیاست حضرت اصلا خط قرمزش تقواست، و روایات زیادی داریم که مردم همه می اومدن میگفتن بابا جان اینایی که قبولت ندارن الان درگیرن هر کدوم یه شهری هستن، با اینا فعلا یه چند ماه همراهی کن بعدن عزلشون میکنی. فرمود که المکر و الخدیعه و الغدر فی النار، من عهد ببندم بشکنم؟ اینجا جای اونا فکر میکنن وقتی من میگم تو رو قبول دارم کارگزار من در استان فلان باشی دارم درست میگم، از من خلاف باورشون نمیشه.
من میتونم بگم که 16 دقیقه تا اذان صبح وقت داریم؟
خدا ان شاء الله خیرتون بده.
گفتیم بفهم.
حالا ببینید یه وقت این کارو حضرت میکنه، تشویقش میکنه، این باز عجیب نیست. حضرت اینجوری عمل میکرد، اتهام میزدن به حضرت که میبینی علی رو سیاست بلد نی، معاویه رو ببینی زرنگ زبله، چهار تا لابی میکنه چیکار میکنه. کار به جایی پیش رفت که گفتن علی حکومت داری بلد نیست، اصلا انگار آدابشو بلد نی. بالاخره بابا چهار تا شیخوخیتی اشرافی
سیاستی
اینقدر گذشته، خدا شاهد من خودمو کنترل میکنم. این جمله امام هادی 200 سال تقریبا بعد از شهادت امیرالمومنین جگر اهل بیت رو سوسونده که امام هادی فرمود در زیارتی که رفته بود قبر مبارک امیرالمومنین زیارت کنه که انقدر دوراندیش بودی، انقدر بصیرت داشتی، انقدر مدیریت داشتی، پیغمبر اکرم همه جا تو رو امیر کرد، فرمانده کرد و هیچ وقت کسی فرمانده تو نبود، اما کم من امر صدک عن امضاء عزمک فیه تقا، چقدر تصمیمات بود میتونستی بگیری کار پیش بره، تقوا به تو اجازه نمیداد. مثلا علی حرف زده خلافش نمیگه بعد عقب مینشستی، تقوا خط قرمزت بود. و تبع غیر که فی مثل هل هوا، ولی هواپرستان هر کار دلشون میخواست میگردن، اینو بخر اونو ببین دو دوزه بازی کن. فظن الجاهلون، خدا میدونه از قتل حضرت برای من تلختره، انکه عجزت اما الی انتها، جاهلان گفتن علی کار بلد نی. آدم دیدید آقا موضع تمام قرار بگیره یعنی بی سواده، هی سعی میکنه مدارکش و فلانی منو تایید که، میگفتن کار بلد نیست. حضرت میفرمود که لولت تقا، اگر تقوا نبود میدیدید کاری نداره از این کارا، من نمیخوام از خودم دفاع کنم در حالی که از مدار تقوا بخوام عبور کنه. یه نکته اینجا من عرض کنم،
اینا گفتنش هم راحت نیست،
گفتنش هم راحت نیست. یه بحثی مطرح میشه و من انشالله امید دارم شب 28 توفیق داشته باشم بیام بگم، اونه که آقا این روش حکومت داری امیرالمومنین اصلا از قبل شکست خورده است، یه حکومت آرمانی میخواست صرفا حضرت فقط بیان کنه، یا نه حکومت حضرت میتونه حکومت پیروزی باشه. این خیلی بحث مهمیه، انگاره مهمیه. این انشالله شب 28 جاش اینجا بود نکتهشو عرض کنم. اگه به من بفرمایید چقدر وقت دارم من در انتخاب بحث،
الان دوستان به من میگن، من فقط بگم 14 دقیقه تا اذان صبح دوستان فرصت دارن. ما البته امشب دعای سحر رو پخش نخواهیم کرد، یه دعای سحر مختصری رو از ادعیه صحیفه سجادیه خواهیم شنید. بحث آجای کاشانی انشالله ادامه خواهد داشت. بفرمایید من زمان رو خدمتون، هفته به وقت دارید.
خدا انشالله خیرشون بده، به برکت 14 معصوم انشالله همه رو حفظ کنید
انشالله.
یه سوالی ممکنه مطرح بشه از ما که آقا شما این مسیر فضائل‌گویی رو گفتید، از عدالت حضرت چرا نگفتید تا حالا؟ خیلی بحث کلیدی مهمیه، چرا از عدالت حضرت نمیگی؟ ببین آقا عدالت اصلا محبوبیتش چه بسا فطری و جبلی و تینتی و اینا باشه، ولی یه امای مهم داره. عدالت رو بخوایم بهش بپردازیم، آداب عدالت رو و روش عدالت مداری رو ندونیم، میافتیم به ورطه‌ای که خوارج افتادن. میافتید پیش خوارج دنبال عدالت بودن. یعنی خوارج چرا خنجر به ران امام حسن زدن؟ مثلا برای چی با معاویه که مثلا جرثومه فساد است شما قرارداد امضا کرد؟ خلاف عدالت است. نسبت به امیرالمومنین هم همینطور. عدالت حتما بحث خواهیم کرد یا جاهای مفصله دیگه.
یعنی تعریف عدالت اونا با تعریف عدالت امیرالمومنین کاملا متفاوت چیز
دیگه. عدالت در واقع یه تکیه گاه لازم داره. ما آیات قرآن رو میخونیم، گفتن ان الحکم الا لله، خب این حرف غلطی، آیه قرآن این قطعا حرف درستیه. ولی وقتی در فهم آیه اختلاف شد، ما شبای پیش عرض کردیم قرآن مبین داره وقتی اختلاف شد در فهم، پیغمبر اکرم در زمان نزول و بعدم امیرالمومنین، وقتی اینو نفهمه طرف فکر میکنه به آیه قرآن عمل میکنه، میره تو صورت امیرالمومنین دشنام میده، میگه ان الحکم الا لله، لا حکم الا لله، آیه داشتن میخوندن به اسم عدالت خواهی مقابل قرآن ناطق وایستادن، یا 500 تا قرآن به نیزه کردن طبق بعضی نقل ها در صفین که چی؟ مقابل امیرالمومنین. یعنی وقتی شما میخواید برگردی عدالت خواهی کنی به قرآن عمل کنی، باید بدونی آدابی داره، اولویت ها چیست، وگرنه تعارضا کجاست، وگرنه ممکنه با خود قرآن آدم خدای نکرده یا قرآن ناطق آدم بجنگه. لذا از عدالت خواهی حتما باید صحبت بشه، مفصلا باید صحبت بشه، ولی خیلی از آسیب هاشم باید ترسید. عدالت خواهی نباید توهمی باشه، یعنی باید آدم دقیق بدونه اصل چیه. همیشه مسائل ساده نیست که مثلا عدالت یا ظلم، خب همه میگن عدالت. اما اگر یه جایی گیر کردیم بین این که یه سکه پول از بیت المال داریم و دو جا باید خرج کنیم، اینجا چه کار کنیم؟ اینجا نمیتونیم دو جا خرج کنیم، اینجا چه کار کنیم؟ اولویت با کیه؟ اولویت رو ولی تشخیص میده، امام تشخیص میده. چرا تو روایاتمون پیغمبر فرمود یا علی، فرمود که علیون مع الحق و الحق مع علی، به همین اکتفا نکرد، فرمود یدور و حیث ما دار، علی با حق، حق با علیه و دور علی سلام الله علیه میگرده. یعنی همیشه حق مداری، همیشه عدل مداری، ولی یه جایی که شک کردی این عدالت یا این، ببین امام کجاست. اگر اینو بردارید با آیه میرید شمشیر میکشید به صورت امیرالمومنین صلوات الله علیه. لذا عدالت خواهی که واقعا شعار درجه یک حکومت حضرت از آغاز تا پایان، اگر توجه به آسیب‌های فهمش نشه، این چماقی میشه برای تخریب خود امیرالمومنین.
و این در واقع خودش ضرورت امام رو هم اثبات میکنه.
بله دقیقاً همینطوره. لذا من میترسم بعضی حرفا رو بزنم باز تختی کنن، نگران تختی هم که بگیم که آقا اولویت با ولایت نه با عدالت. مثلا این توضیح داره. بله. این کلمه یه جمله‌ای نیست همینو بردارن بگن آقا میخوان عدالت رو خراب کنن. نه، عدالت، هر کسی ضد عدالت خدا لعنتش کنه، ولی گاهی آدم فکر میکنه یه چیزی عدالته، ولی اون عدالت نیست، ظلم اصلا. بله. ظلم بزرگه. لذا نگاه کنید، یکی از ویژگی‌های مهمی که ما باید بدونیم اینه وقتی کسی میخواد عدالت مداری کنه، باید کل سیره حضرت رو دقیق بشناسه. مثال بزنم براتون، امیرالمومنین خوارج میومدن فحاشی میکردن تو مسجد میرفتن، حقوق اینا رو از بیت المال میداد، اینا رو نمیکشت تا مجبور نشد نجنگید،
مدارا میکرد.
بله، چون اینا به جای وابسته نبودن. ولی وقتی نفوذی معاویه اومد که بین بعضی بخواد عرض کنم خدمت شما که درگیری درست کنه، حضرت اون رو دستگیر کردن، تو درگیری کشتندش. یعنی اینجوری نیست که حضرت با هیچ کس کار نده، هر کی میخواد هر کاری بکنه که سنگ بند نمیشه. بله، حضرت میدید خوارج درست خشک مغزن، مشکل خوارج هم این نبود که خشک مغزی داشتن، خشک مغزیشون علتش این بود که از ولایت دور بودن. مشکل خوارج خشک مغزی نیست، دوری از ولایته که باعث شده فکر خودشون رو فکر کنن عین فهم قرآنه و قرآن منظورش اینه وایسن مقابل امیرالمومنین.
ثمره دوری از ولی خداست در واقع.
لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی میبینه خوارج دچار شبهن، ابن عباس، مال کی، هر کس میتونه بره با اینا صحبت کنه، عدی ابن حاتم، دیگران. اما وقتی یه نفر نفوذی از جبهه دشمنه میخواد فتنه کنه، باش برخورد میکنه. بذار من دو تا نمونه دیگه به شما بگم. یعنی ما گاهی یه چیزی رو میگیریم، یه چیزی رو رها میکنیم، یه چیز عجیبی در میاد. یه وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده با بعضی از کارگزارانش که تخلف مالی داشتن به شدیدترین وجه برخورد کرد. مثلا اون ماجرای بازار اهواز رو همه شنیدن.
بله.
اما اینو کم شنیدن که وقتی یه نفر مشکل مالی پیدا کرد، منذر ابن جاروت، افتاد زندان و یکی از آبروداران حکومت امیرالمومنین سعسعه رفت پادرمیونی کرد، یکی از خلاصه شاخصه های عدالت هم اینه که این رزمنده عالم برجستم حرمت داره، دزدی های او رو پس گرفتن ولی مجازاتش نکردن به حرمت سعسعه. حالا من دلم میخوام بگم دزدا رو امروز اشتباه نشه باز این تختی بشه، دزدها رو مجازات نکنید، ولی این که فکر کنیم امیرالمومنین با همه یه جور رفتار کرد، نه، چون حضرت وقتی میسنجه شخصیت سعسعه رو هم داره میبینه. توجه میفرمایید،
مثلا اون نکته ای که راجع به زبیر شما فرمودید،
دقیقاً همینطوره. یعنی اینکه عدالت حضرت تکبودی یک خطی خوش نیست، ابعاد مختلف داره. من حالا یه جمله عرض کنم، باقی بحثو میذارم یه شب دیگه اگه فرصت شد. حضرت وصیت‌هایی فرمودن، یکی از اون وصیت‌ها که فرمودن حسن جان به تو، به همه فرزندانم و هر کسی نوشته و متن به او رسید، یعنی امروز ما به همه وصیت میکنم چند چیزو. یکیش اینه که مال این روزه داره. فرمود الله الله فل ایتام لا یغیر افواههم. اجازه ندید یتیمان وقتی یتیم شدن قضاشون تغییر کنه. اینا توی خانواده‌ای بودن، حرمتی داشتن، یه اتفاقی براشون افتاده، حادثه‌ای دیدن، سیلی، زلزله‌ای، اتفاقی، تصادفی، چیزی، بیماری دیگه. این بچه وقتی مشکل مهر پدر یا مادر پیدا کرد، این نباید قضاش سطحش تغییر کنه. این وصیت هم جانو به همه ماست و خدا کنه که در این شرایط که کار برای خیلی از مردم ما سخت شده، ما با این وصیت هم در مورد صلوات الله علیه عمل کنیم
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم حاجی کاشانی. همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما. صبح هست، ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن.